ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. درگیری شدیدی میان نیروهای ویژه عراقی با شبه نظامیان داعش در موصل در جریان است. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و سردبیر وبسایت معمار نیوز آزاد شد. محمد رضا خاتمی میگوید ممنوع تصویری برادرش محمد خاتمی برخلاف قانون اساسی است. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم‌فر هستم. به گفته مقام‌های عراقی، درگیری شدیدی میان نیروهای ویژه این کشور و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش در شهر موصل در جریان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با این درگیری‌ها فرار شهروندان غیر نظامی از شهر ادامه دارد. عملیات گسترده ارتش عراق برای بازپسگیری موصل از داعش از روز 26 مهر ماه آغاز شد و سرویس ویژه ضد تروریسم عراق موفق شده شبه نظامیان را از برخی نقاط شهر عقب براند. منتظر سالم از فرماندهان این نیروی ویژه به خبرگزاری فرانسه گفته درگیری ها برای بازپسگیری محله البکر در جریان است. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که به دلیل انتشار گزارش‌های درباره احتمال وقوع فساد در شهرداری تهران بازداشت شده بود، با قرار وثیقه آزاد شد. عباس جعفری، دولت‌آبادی دادستان تهران، روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت که آزادی آقای سلطانی در پی تکمیل شدن پرونده قضاییش علیه او رخ داده. یاشار سلطانی سردبیر وبسایت معمار نیوز است که گزارش‌های درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی با قیمت‌های بسیار پایین منتشر کرده بود. این وبسایت با شکایت شهرداری تهران فیلتر شد و چندی بعد آقای سلطانی هم بازداشت شد. به گفته سازمان بازرسی کل کشور، در پرونده شهرداری تهران که در رسانه‌ها به پرونده املاک نجومی معروف شده، 250 شخصیت حقیقی و حقوقی املاکی با تخفیف‌های تا سقف 50% از شهرداری تهران خریداری کردند. محمد رضا خاتمی، فعال سیاسی اصلاح طلب، گفت که ممنوع تصویری برادرش محمد خاتمی برخلاف قانون اساسی است و هیچ کس به این قانون شکنی رسیدگی نمی‌کند. به گزارش ایلنا، آقای خاتمی در حاشیه نمایشگاه مطبوعات و در جمع خبرنگاران افزود که برادرش از ممنوع تصویری ناراحت نیست، اما تنها دادگاه میتواند چنین تصمیمی بگیرد و در غیر این صورت قانون اساسی زیر پا گذاشته شده. آقای خاتمی که زمانی خود دبیر کل حزبی به نام جبهه مشارکت ایران اسلامی را بر عهده داشت، به زودی باید در دادگاهی محاکمه شود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز جمعه در پراگ، پایتخت جمهوری چک، اعلام کرد در صورتی که طرفهای ایران در برجام به تعهداتشان در اجرای این توافقنامه پایبند نمانند، جمهوری اسلامی گزینه‌هایش را دنبال خواهد کرد. حدس‌ها و گمانه‌ها درباره ادامه برجام یا نقض آن از سوی آمریکا از زمانی بالا گرفته که دونالد ترامپ پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد. در همین باره رضا جمالی گفتگوی کرده با علیرضا نامور حقیقی، کارشناس علوم سیاسی در تورنتو کانادا، و نخست از او درباره گزینه‌های ایران در صورت لغو اجرای برجام از آمریکا پرسیده است.
اگر نحوه نقض توافقنامه این باشه که به طور کلی آمریکا تعهداتش رو بخواد شانه خالی کنه و اقدامات جدیدی علیه ایران آغاز کنه، خب ایران میتونه به اون کمیسیونی که در برجام مطرح شده شکایت کنه. نقطه اول، قطعا اقدام حقوقی خواهد کرد. ایران قطعا به سمتی نخواهد رفت که خودش آغاز کننده نقض برجام باشه، چون ایران میخواد توافقنامه رو اجرا کنه. بنابراین یک اقدام حقوقی خواهد بود. دوم که لابی سیاسی و دیپلماتیک خواهد کرد با اروپا، تجربه جدیدی که به حال علیه این وضعیت ایجاد شده، چون قطعا اروپا خانه چین وضعیتی نیست و قطعا آمریکایی‌ها رو همراهی نخواهد کرد در این وضعیت. روسیه و چین هم نخواهم کرد. اگر از این بابت ایران مطمئن بشه که فشار چندان زیادی از اون سر حوزه اقتصادی ایران باید نخواهد شد، ایران قطعا برجام رو رعایت خواهد کرد. اما اگر نحوه عمل آمریکا منجر به سیاست‌هایی بشه که عملاً مزایای این مسئله متوجه ایران نشه، در این صورت خب ایران احتمالاً یکی از چیزاش این خواهد بود که سطح غنی‌سازی رو افزایش خواهد داد، به سمت غنی‌سازی بیشتر خواهد رفت. با آمریکا وقت باید موزل مواجه خواهد شد.
حالا آقای نامور حقیقی، این که گفته میشه یا گفته شده که دونالد ترامپ توافق هسته‌ای یا همون برجام رو مورد بازنگری قرار میده و یا حتی پاره خواهد کرد، از نظر شما چقدر جدی و عملیه؟
سیاست آقای ترامپ بهبود وضعیت اقتصادی طبقه است که اونها قول دادنشون بهتر خواهد شد. چنین اقدامی اون وقت این خواهد شد که آمریکا بخواد سیاست نظامی علیه ایران به کار ببره، چون شما نمیتونید در مقابل دولتی که وضعیت اینجوری هست به شما توافقنامه رو پاره کردید، بنابراین بایستی آمریکا اون موقع وارد به سمت مداخله نظامی. مداخله نظامی همون بحرانی رو ایجاد میکنه که برای دولت بوش ایجاد کرد. 2008 شکست اقتصادی اقتصادهای مداخله جنونی آقای بوش نشون داد که این سیاست را به جای نمیبره. بنابراین آقای ترامپ میدونه که هر نوع مداخله‌گری نظامی عواقب اقتصادی خواهد بود و تمام وعده‌هاش رو برباد هوا خواهد داد. نکته دوم با توجه داشت این که مسئله اصلی که الان اروپا قدر باش مواجه هست مسئله داعش هست و مسئله دولت‌هایی که در حال سقوطن در منطقه خاورمیانه و یک موردش هم متوجه آقای اوباما در مورد لیبی. در چنین وضعیتی ایران یکی از کشورهایی است که خط مقدم و مبارزه با داعش هست و خب اروپا این مسئله رو فهمیده داره با ایران کار میکنه. و نکته بعدی هم این هست که وضعیت کشورهای دوست آمریکا با مشکلات جدی مواجه است. قطر الان مهمترین حامی حماس هست که اون با آمریکا و اسرائیل تروریسم میدونن. ترکیه از یک دولت دموکراتیک تبدیل به دولت اصلاح‌گرا شده، فاصله جدی با اروپا گرفته، به روسیه نزدیک شده و از همه مهمتر مصر هم سیاستهاش شکننده شده و با بحران اقتصادی جدی مواجه است. عربستان با بحران جانشینی مواجه است، یمن با بنبست میکرده. همه اینا نشون میده که آمریکا دستش برای بازی در خاورمیانه باز نیست، مضافه بر اینکه مسلمونها هم نگاه بسیار منفی به آقای ترامپ دارد. در نتیجه در چنین وضعیتی اگر آقای ترامپ بخواد سیاست مقابله همه جانبه با مسئله ایران داشته باشه، بعید میدونم که بتونه از جنبه افکار عمومی دولتهای منطقه و دولتهای اروپایی خودش رو به همراه کنه و اون وقت سیاست مداخله جویانه یک جانبه هزینه نظامی گرانی رو به آقای ترامپ تحمیل خواهد کرد که خودش مخالف اون هست و میگه ما باید هزینه اقدام و دیگر رو نپردازیم، خودش مورد پردازیم. از همه مهمتر این که اگر چنین کاری صورت بگیره عملا سازمان ملل از جنبه حقوقی بی‌ارزش خواهد شد و آمریکا در دراز مدت مشکل استراتژیک خواهد داشت. همه دیپلمات‌های جمهوری خواه هم دیپلمات‌ها نه نمایندگان مجلس اونها هم مخالفن چنین سیاست تندی هست میخواد آمریکا اعمال کنه.
آقای نامور حقیقی، در صورت اجرا یا عدم اجرای موافقتنامه هسته‌ای از سوی دولت بعدی آمریکا، تأثیر این مسئله بر تحولات داخلی ایران از نظر سیاسی چگونه خواهد بود؟
اگر کسی که سکان سفارت خارجه آمریکا در نیست که فرد مثل نیوکلیش باشه و مجازمی خلق سفارت نزدیکی داره و مثل دون بیاد ایران داره و این مسئله فارغ از این قطعه خیلی جدی اعمال بشه و سیاست خیلی دون بیاد ایران میخواد اعمال بشه، قطعاً تو حاکمیت دست جدی در خواهد گرفت و تجربه نشون داده مانند سیاست آقای بوش که علیه ایران به کار گرفت میتونه منجر آمدن به یک جریان رادیکال در انتخابات ریاست جمهوری بشه، چون وقت ممکنه حاکمیت بکنه که فردی مثل آقای روحانی یا آقای ظریف که سخن نرم و دیپلماتیک میگن کارایی لازم در مقابل افراد رادیکال و تون ندارن. تجربه بین‌المللی نشون داده که جریانات تون و رادیکال در آمریکا از جریانات رادیکال و تون بیشتر حساب میبرن و اونا بیشتر تعامل میکنن.
علیرضا نامور حقیقی بود که در گفتگو با رضا جمالی به ایران، در واقع وضعیت ایران پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در واشنگتن گفتگو میکرد. با وجود آنکه ایران در میان کشورهای منطقه از عملکرد خوبی در مسیر مقابله با بیماری ایدز برخوردار است، ولی واقعیت این است که کاستی‌ها در این زمینه نیز کم نیست. بر اساس برنامه مشترک سازمان ملل برای حذف همه‌گیری ایدز در سال 2020 میلادی، ایران که به این معاهده پیوسته قصد دارد 90% مبتلایان به این بیماری را تا 4 سال دیگر شناسایی کند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
به گفته رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، تمام مبتلایان به ایدز در ایران تا 4 سال آینده باید شناسایی شوند. به گزارش ایسنا، محمد مهدی گویا با اشاره به اهداف جهانی ایدز تأکید کرد بر این اساس باید تا سال 2020 میلادی 90% کسانی که به ویروس HIV مبتلا هستند مورد شناسایی و تحت درمان دائم قرار گیرند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد وقتی برنامه استراتژیک کشور در جلسه شورای عالی سلامت در حضور 6 وزیر مطرح شد و اهداف 90-90-90 مورد تایید رئیس جمهوری قرار گرفت، شخص رئیس جمهور بر اجرای طرح تاکید کرده و خواستار گزارش 3 ماهه اجرای طرح شد و از همه وزارتخانه‌های دخیل خواست در فراهم کردن مقدمات اجرای طرح نهایت همکاری را داشته باشند. آذر ماه 94 در پی تصویب برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز برای رسیدن به هدف حذف همه‌گیری ایدز تا سال 2030 میلادی، ایران نیز از پیوستن خود به این معاهده بین‌المللی خبر داده بود. بر اساس این اهداف انتظار می‌رود تا سال 2020 میلادی 90% مبتلایان به HIV شناسایی شوند، 90% افراد شناسایی شده تحت درمان لازم قرار گیرند و در 90% افراد تحت درمان اطمینان حاصل شود که درمان با ثبات و پایدار و موفق است و تا سال 2030 حذف همه‌گیری حاصل شود. به گفته محمد مهدی گویا، طی سالهای گذشته در اجرای طرح 90-90-90 بیش از 1700 نفر از بیماران مبتلا به ویروس HIV شناسایی شده اند و به نظر می رسد از نظر کارشناسان شناسایی 90% مبتلایان تا 4 سال دیگر دستیافتنی است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد بسیاری از کشورهای دنیا توانستند با ارائه آموزش‌های جنسی لازم و مفید نوجوانان و جوانان را از ابتلا به بیماری ایدز دور نگه دارند. وی تأکید کرد در ایران و برخی از کشورها والدین و آموزش و پرورش نقش مهمی در آگاهی بخشی جوانان دارند و باید هشدارهای جنسی را به هر طریقی که مؤثر باشد به آنها انتقال دهند. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، با تأکید بر نقش آموزش در کاهش همه‌گیری ایدز به رادیو فردا میگوید:
مشکل جامعه ما اینه که به این موضوع به خصوص در طول سالهای گذشته به عنوان موضوع تابویی و موضوع ممنوع برخورد شد. به نظر من چیزی که بسیار مهمه در سطح معلم‌ها، پدر مادرها، بزرگسالها اینه که این تابوها رو بشکنن و بتونن با جوانانشون وارد دیالوگ بشن.
در همین زمینه آرش علایی، پزشک فعال در مبارزه با بیماری ایدز، طی مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته با تشریح اینکه برنامه‌های دولتی به تنهایی برای مقابله با ایدز کافی نیست می‌افزاید:
رسانه‌های گروهی کمتر می‌پردازند به این موضوع، افراد کلیدی که در پست‌های مختلف کشور هستند کمتر نگرش دارن نسبت به موضوع ایدز. خود جامعه هم باید پویا باشه که بتونه سوال‌های مرتبط با بیماری ایدز رو جواب مناسب براشون پیدا کنه و خود جامعه هم حرکت کنه. ما اونور قضیه هم داریم. اگر سیاستمدارها و سیاستگزارها بپردازن به بیماری ایدز و حتی بودجه‌های کافی هم برای این موضوع پرداخته بشه، اگر جامعه خودش پویا نباشه که بخواد به سوال و جواب مناسب برسه، ما باز در بیماری ایدز در کنترلش موفق نخواهیم بود.
پیش از این عباس صداقت، رئیس وقت اداره ایدز وزارت بهداشت، گفته بود هر کشوری که تعداد زنان مبتلا در آن بیشتر باشد در معرض خطر بیشتری است. محمد مهدی گویا، رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، نیز هرچند تصدیق می‌کند شناسایی، درمان و حمایت اقتصادی و ایجاد اشتغال برای زنان دارای آسیب‌های اجتماعی از جمله راهکارهای مبارزه با گسترش ویروس ایدز است، اما در پاسخ به این نکته که احتمال اعطای کارت سلامت به زنان دارای آسیب‌های اجتماعی وجود دارد، گفت در زمینه رعایت مسائل بهداشتی به افراد مراجعه کننده کمک می‌شود. وی افزود در این باره گروه خاصی مورد نظر وزارت بهداشت نیست.
ادامه خبرها. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، در واکنش به اعتراض‌ها به بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران گفت حکومتی که پایگاه مردمی دارد نباید از ایجاد چنین دفترهای نگران باشد. بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران با موجی از انتقادهای روحانیون در سخنرانی‌های نماز جمعه در کشور روبرو شده. آقای مطهری در واکنش به این انتقادها به خبرگزاری ایلنا گفت که علت نگرانی‌ها مسئله حقوق بشر در ایران و احتمال مداخله اتحادیه اروپا در این موضوع است. این نماینده مجلس افزود که در این بخش ممکن است اروپایی‌ها انتقادهایی نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران داشته باشند که به اعتقاد او برخی از آنها درست است، اما او در این حال گفت که بخشی از انتقادها از ایران به دلیل احکام اسلام است که به گفته آقای مطهری قابل بحث نیست. ساعت 16:15 به وقت تهران است. با من مرصاد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌های ما بمانید.